ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. آغاز مراسم بزرگداشت شهدای خدمت از فردا در سراسر کشور، حضور بیش از 80 مهمان خارجی و برگزاری همایش دیپلماسی مقاومت از جمله این برنامه هست. تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر حمایت حداکثری از کالاهای تولید داخل. انتقاد تند برنده آمریکایی نخل طلای جشنواره کن از رئیس جمهور آمریکا رابرت دنیرو. ترامپ دشمن هنر، آزادی بیان و دموکراسی است. و در پیک بامدادی می‌شنوید. صدور سندهای تکبرگ رسمی مالکیت جزایر سگانه کشور در مجاورت خلیج فارس. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. مراسم بزرگداشت شهدای خدمت از فردا در سراسر کشور آغاز می شود. رئیس ستاد بزرگداشت شهید جمهور و شهدای خدمت گفت همایش دیپلماسی مقاومت هم یک شنبه 28 اردیبهشت در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد. آقای اوحدی افزود بیش از 80 مهمان خارجی در مراسم حضور دارند.
رئیس ستاد بزرگداشت شهید رئیسی و شهدای خدمت گفت
عنوان کردیم که این هفته رو به نام هفته شهدای خدمت نامگذاری کنیم.
آقای اوحدی با اشاره به تشکیل 6 کمیته در ستاد بزرگداشت شهید رئیسی و شهدای خدمت درباره نامگذاری روزهای این هفته نیز توضیح داد.
بر اساس همون ویژگی‌های اخلاقی این شهدا روزها نامگذاری کردیم. خدمت و مردمداری. یک روز رو گذاشتیم به عنوان خدمت کارآفرینی، خدمت امیدآفرینی، خدمت و دیپلماسی مقاومت.
معاون رئیس جمهور همچنین اعلام کرد مراسم بزرگداشت 3100 شهید جمعیت هلال احمر و امدادگران چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
همزمان ما در موزه شهدای بنیاد شهید با موضوع هنر خدمت تعداد زیادی از هنرمندان عزیز کشورمون رو داریم که با موضوع شهدای پرواز اردیبهشت هنرهاشون رو در واقع اونجا ما رونمایی خواهیم کرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت بیش از 125,000 برنامه در مساجد، مدارس و پایگاه‌های مقاومت در سراسر کشور در این هفته برگزار می‌شود.
روز پنجشنبه ای که آینه در واقع میدانی بزرگداشت شهدا رو ما داریم در تهران و 31 استان، ما در مراکز اصلی شهرها و حتی در روستا ما اجتماع مردمی رو خواهیم داشت.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
هتل هزار تختخوابی تمام هوشمند با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کیش به بهره برداری رسید. این هتل در 60,000 متر مربع ساخته شده. آقای سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، در حاشیه مراسم بهره برداری از این هتل گفت طبق برنامه هفتم باید سالیانه 100 هتل در کشور ساخته شود و در 4 سال آینده آمار گردشگران خارجی هم به 15 میلیون نفر افزایش یابد.
در برنامه هفتم مجوزهای خوبی ما دادن. اون مجوزها را در 6 ماه گذشته در دولت تبدیل به آیین‌نامه کردیم و اونها رو تصویب کردیم و انشالله طی روز آینده به سراسر کشور ابلاغ خواهیم کرد. یکی از اون مجوزها ساخت مجتمع‌های ترکیبی است، یعنی یک مجموعه هم درش مجموعه تجاری ایجاد بشه، هم مسکونی و هم هتل. تخفیف عوارض هست و گمرکی برای 200 قلم کالا میتواند تجهیزات مورد نیاز خود حتی خود رو وارد کنه با پلاک گردشگری که به اون خواهیم داد از طریق نیروی انتظامی. بانک مرکزی 20,000 میلیارد تومان، صندوق توسعه ملی 4,000 میلیارد تومان، در مجموع 24,000 میلیارد تومان الان تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در گردشگری داده شد. ما در حال توزیع هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد هیچ تغییری در سیاست قطعی این وزارتخانه در حمایت حداکثری از کالاهای تولید داخل ایجاد نشده. آقای عطابک گفت برای حمایت از کالای تولید داخل، این وزارتخانه همچون سالهای گذشته از روشهای مختلفی استفاده خواهد کرد که یکی از آنها ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی و مقابله با قاچاق آنهاست. وزیر سمت، حمایت ویژه مقام معظم رهبری از موضوع راهبردی تولید در سالهای متمادی را سرمایه‌ای بی‌نظیر برای شکوفایی اقتصاد ایران و جامعه تولیدگران به خصوص صنعتگران دانست. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سنددار شدن 99% اراضی ملی کشور خبر داد. آقای حسن بابایی گفت با اجرای قانون جامع حدنگار تا پایان سال همه اراضی ملی کشور صاحب سند رسمی خواهند شد.
پهنه 164 میلیون هکتاری کشور که 137 میلیون هکتار بحث عرصه‌های ملی و منابع طبیعی بود، خوشبختانه ما تا امروز بیش از 135 میلیون هکتار رو سنددار کردیم، یعنی مساحت حدود 99.5% از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی ما الحمدلله سنددار هستند. در حوزه اراضی کشاورزی با توجه به اطلاعاتی که ما از بانک کاداستمون گرفتیم، 77% از اراضی زراعی هم از مشاعی و مفروض سنددار شدند و در استان مازندران هم قریب به 50% از اراضی کشاورزی سنددار هستند.
در حملات هوایی همزمان نظامیان رژیم صهیونیستی به بخش‌های گوناگون نوار غزه، 51 فلسطینی شهید و بیش از 100 نفر زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز چندین خانه مسکونی را در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه بمباران کردند که به شهادت دست کم 25 نفر منجر شد. صهیونیست‌ها بامداد امروز همچنین چادر اسکان آوارگان فلسطینی در منطقه المواسی در غرب خان یونس را بمباران کردند که به شهادت یک خانواده 4 نفره فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد. در این حملات بیش از 20 تن شهید شدند. دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه اعلام کرد اسرائیل از 7 اکتبر 2023 به بعد هر ساعت یک زن فلسطینی را در نوار غزه شهید کرده. این نهاد حقوق بشری مستقر در ژنو تایید کرده اسرائیل بیش از 13 هزار زن فلسطینی را در غزه کشته که 7920 نفر از آنها مادر بودند.
جنگ در غزه هیچ کس را مستثنا نمی کند. سازمان ملل اعلام کرده این جنگ در درجه نخست علیه زنان غزه است. این روزها آنها برای زنده ماندن فرزندانشان غذایشان را به آنها می دهند و خودشان جانشان را از دست می دهند.
بزرگترین مشکل ما نگهداری بچه هاست. اینها مردان و زنان آینده غزه‌اند. مهمترین وظیفه ما حفاظت از اینهاست.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد بیش از 13 هزار زن شهید و حدود 17 هزار زن دیگر یکی یا همه فرزندانشان را از دست دادند.
در شرایط کنونی همه مسئولیت‌ها بر دوش زنان غزه است. تأمین آب، غذا و نگهداری بچه‌ها و همه کار را باید انجام بدهند.
کمیسیون مقام زن ملل متحد هم اعلام کرده بیش از 1 میلیون زن فلسطینی همراه خانواده‌هایشان در غزه بیش از 19 ماه است که آواره هستند و حدود 14 هزار نفر از آنها بدون سرپرست شدند. دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه 162 هزار زن به بیماری‌های مختلف مبتلا و بیش از 2 هزار زن دچار قطع عضو و معلولیت شدند.
نماینده الجزایر در نشست شورای امنیت با محکوم کردن اقدام صهیونیست‌ها در محاصره کامل نوار غزه بر ورود فوری کمک‌های بشردوستانه به این باری که تاکید کرد. نماینده الجزایر گفت رژیم صهیونیستی با نقض آشکار قوانین بین‌المللی و در مغایرت مستقیم با دستورهای دیوان بین‌المللی دادگستری از رسیدن کمک‌ها به بیش از 2 میلیون فلسطینی جلوگیری می‌کند. استفان دوجاریک، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه نیز در گزارشی به شورای امنیت درباره اوضاع فاجعه بار نوار غزه ابراز نگرانی کرد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت در حمله به فرودگاه بن‌گوریون رژیم صهیونیستی از یک فروند موشک بالستیک مافوق صوت استفاده شد. یحیی سریع در بیانیه دیشب خود حمله به فرودگاه بن‌گوریون را تأکیدی بر تداوم محاصره هوایی رژیم صهیونیستی دانست و گفت این عملیات تا توقف حملات و رفع محاصره غزه ادامه خواهد داشت. در پی این حمله موشکی، آژیرهای خطر در قدس اشغالی و تل‌آویو به صدا درآمد و شهرک نشینان صهیونیست و مسافران فرودگاه بن‌گوریون به سمت پناهگاه‌ها فرار کردند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم از حملات موشکی به مناطقی در سرزمین‌های اشغالی خبر داد. رابرت دنیرو برنده جشنواره کن، ترامپ را دشمن هنر، آزادی بیان و دموکراسی معرفی کرد. این بازیگر آمریکایی در مراسم دریافت نخل طلای افتخاری جشنواره فیلم کن با انتقاد از رئیس جمهور آمریکا گفت ترامپ با سیاست‌هایش تهدیدی جدی برای هنر و دموکراسی است. این بازیگر مشهور تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه 100% بر فیلم‌های خارجی را نمونه‌ای از بی‌فرهنگی و تحقیر هنر توصیف کرد و از هنرمندان خواست در مقابل چنین سیاست‌هایی سکوت نکنند و از ارزش‌های فرهنگی دفاع کنند. هر از گاهی جزئیات جدیدی از پرونده‌های جنایت‌های نظامیان خارجی در 2 دهه اشغال افغانستان افشا می‌شود. این بار نوبت انگلیسی هست.
افشای جزئیات جدیدی از جنایات سربازان انگلیسی در افغانستان دوباره احساسات مردم این کشور را جریحه داشت کرد. به تازگی تعدادی از کهنه سربازان انگلیسی پس از سالها سکوت خود را شکستند. کشتار مردم افغانستان در خواب، در اجرای عملیات‌های شبانه و بازداشت کودکان و قتل آنان با دست‌های بسته از جمله اعترافات سربازان سابق انگلیسی در افغانستان است. افشای این جنایات پس از 2 دهه سکوت دوباره افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی را به خود معطوف کرده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان بر پاسخگویی بی قید و شرط عامران این جنایات تأکید کرده است. سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده افشای این جنایات سند دیگری بر جنایت ناتو در افغانستان است. پیش از این وقتی که شاهزاده انگلیسی گفت در زمان حضورش در افغانستان به عنوان خلبان بالگرد افغانها را همچون مهرهای شطرنج تارمار و میکشته است، موجی از خشم در افغانستان ایجاد شده بود.
تا کنون حتی یک نظامی خارجی از جمله نظامیان انگلیسی برای جنایاتی که در افغانستان مرتکب شدند در یک دادگاه عادلانه محاکمه نشدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
هشتمین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب با رویدادهای متنوع از سراهای مختلف برگزار می شود. رونمایی کتاب‌های چاپ اول نیز در فهرست این برنامه هست.
شروع فعالیت هشتمین روز از نمایشگاه کتاب در بخش‌های داخلی و خارجی.
عرفا خیلی خوبی بود، مخصوصا از منابع و کتاب‌های خارجی بودن.
حضور ناشرهای کشورهای دیگه، زمینه‌ساز ارتباطات فرهنگی به ویژه بین کشورهای منطقه است. میتونن از تجربیات همدیگه استفاده کنن.
استقبال خوبی امسال بود چون که عرفای مختلف از کشورهای مختلف بودن و تعامل ملت‌ها بود.
سرهای مختلف هم در نمایشگاه با برنامه‌های فرهنگی برای بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی برنامه‌ها دارند. برای مثال سرای گفتگو امروز چند رویداد فرهنگی مانند نقد و بررسی نویسندگان مصنوعی تا کتاب‌های هوشمند، رونمایی کتاب اقتصاد و هنر و بررسی آثار حوزه مطالعات زنان در ایران و ابعاد فرهنگ ایثار و مهربانی از نگاه ایثارگران دفاع مقدس را در برنامه‌اش گنجانده. سرای کتاب هم قرار است با نشست فرهنگی با مضمون زبان به مثابه میراث فرهنگی و البته رونمایی از چند مجموعه کتاب لیست رویدادهای فرهنگی امروزش را تکمیل کند. اگرچه تجلیل از برگزیدگان جایزه کتاب سال خانواده و جمعیت 1403 هم در دستور کارش قرار گرفته. نمایشگاه کتاب تهران تا 27 اردیبهشت ماه با رویدادهای فرهنگی متنوع میزبان علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی است. سارا کیا، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه گرد و غبار و آلودگی هوا، مدارس در برخی استان‌ها غیر حضوری شد. تمام مقاطع تحصیلی در 6 شهر استان آذربایجان غربی غیر حضوری شد. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مدارس آذربایجان شرقی و همچنین ادارات، مؤسسات دولتی و بانک‌های تبریز نیز به علت آلودگی هوا تعطیل شدند. در زنجان هم فعالیت تمام مدارس استان زنجان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر غیر حضوری است. در خوزستان نیز امتحانات تمام مقاطع تحصیلی به جز امتحانات نهایی پایه‌های نهم و دهم در 11 شهر لغو شد. در استان کردستان هم مدارس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم غیر حضوری شد. در ایلام نیز فعالیت ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی استان با 2 ساعت تأخیر آغاز می شود. سازمان هواشناسی برای امروز برای برخی مناطق شمال و شمال غرب کشور بارش باران، رگبار رعد و برق، رگبار و رعد و برق پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
روز چهارشنبه در شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز و همینطور در برخی نقاط دامنه‌های زاگرس رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داریم که حتی در نقاط مستعد بارش تگرگ خواهیم داشت. امروز بعد از ظهر با نفوذ جریانات خنک به غرب سواحل دریای خزر بارش در گیلان و مازندران آغاز میشه. امروز همچنان در غرب کشورمون در کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، لرستان غبار رو داریم که سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق شده. برای تهران، پایتخت کشورمون، هم امروز بعد از ظهر رگبار و رعد و برق و باد و گرد و خاک رو داریم. بیشینه دما در تهران به 32 درجه خواهد رسید. فردا 1-2 درجه هوای تهران خنک‌تر میشه.
اخبار ورزشی این بخش خبری و همکارم آقای باقنده.
سلام، صبح شما بخیر. پولادمردان ایران موفق به کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز از مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا شدند. در روز چهارم رقابت‌ها در چیانگشان چین برای تیم ایران در دسته 96 کیلوگرم علی علیپور در حرکات 2 ضرب و مجموع نشانه طلا و در 1 ضرب نقره گرفت. در این دسته علیرضا معینی دیگر نماینده کشورمان در 1 ضرب طلا گرفت و در مجموع به مدال برنز رسید. آیت شریفی دیگر نماینده کشورمان در این رقابت هاست که در دسته به اضافه 109 کیلو به روی تخت می رود. روز چهارم مسابقات تکواندو قهرمانی نونهالان جهان با صید اولین نشانه طلا برای تیم ایران همراه بود. در این دور از رقابت ها که به میزبانی شهر فجیره امارات در حال برگزاری است، پرهام ترجانی در وزن منهای 53 کیلوگرم پسران به نشانه طلا دستیافت، امیررضا آقا محمدی در وزن منهای 65 کیلو نقره گرفت و پرنیا جعفری در وزن منهای 41 کیلوگرم دختران نشانه برنز دریافت کرد. این مسابقات امروز با معرفی نفرات برتر 4 وزن دیگر به پایان میرسد. تیم ملی هندبال ساحلی ایران با صعود به فینال مسابقات قهرمانی آسیا جهانی شد. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در مسقط عمان تیم ایران 2-0 پاکستان را شکست داد و ضمن صعود به دیدار نهایی جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را هم به دست آورد. تیم ملی فوتسال زنان ایران به جمع 4 تیم برتر جام ملت‌های آسیا صعود کرد. در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌ها در چین تیم کشورمان در وقت‌های اضافه با نتیجه 3-1 چین تایپه را شکست داد و حریف ژاپن در مرحله نیمه نهایی شد. عراق میزبان فینال جام حذفی فوتبال باشگاه ایران شد. با اعلام سازمان لیگ فوتبال، دیدار پایانی جام حذفی فوتبال باشگاه کشور 5 شنبه 8 خرداد به میزبانی ورزشگاه امام خمینی شهر عراق برگزار می‌شود و دیدار فینال جام حذفی فوتبال ایتالیا امشب بین تیم‌های میلان و بولونیا برگزار می‌شود. این بازی از ساعت 22:30 به وقت تهران در المپیکوی روم آغاز خواهد شد. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. پیک بامدادی خوش آمدید. آقای مرادی، مدیر کل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفته در اسناد ثبتی سال 1310 به نام خلیج فارس اشاره شده.
خلیج فارس نه تنها نامی بر نقشه، بلکه سندی تاریخی است در حافظه اسناد جهانی. بر اساس اطلس‌های جهانی بیش از 120 نقشه معتبر خارجی وجود دارد که همه به نام پرشین گلف یا خلیج فارس اشاره دارند. از اطلس‌های اروپایی قرن 18 گرفته تا نقشه‌های رسمی سازمان ملل، همه گواهی بر اصالت این نام هستند. محمد تقی خورشیدی، کارشناس جغرافیا:
اطلسی داریم در کانادا چاپ شده، یه اطلس دانش آموزی معتبر هست که در 1882 چاپ شده. اطلس دیگه داریم باز از یک مؤسسه آمریکایی معتبر 1912 چاپ شده اطلس لانگمن
و البته مکاتبه های سال 1317 قمری در ایران هم حکایت از این دارد که تجار خارجی برای گذر از مسیرهای آبی کشورمان نام خلیج فارس را در نامه ها ثبت می کردند. الهه محبوب، رئیس اداره اسناد کتابخانه آستان قدس رضوی:
اروپایی ها که در این زمان در اون منطقه در واقع فعالیت تجاری و اقتصادی داشتن، واژه خلیج فارس رو در اسنادشون، اونم در صدر در واقع سربرگ‌های اسنادشون استفاده می‌کردن.
بر اساس قانون جامعه کاداستر یا حدنگار مصوب سال 93، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم مکلف شده برای جزایر کشور سند رسمی تک برگ صادر کند. عبدالحمید مرادی، معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
بر اساس نظام ثبتی و قانون ثبت که از سال 1310 تأسیس شده و ابلاغ شده، دفاتر پلاچکوبی ما حکایت از در واقع ثبت جزایر به نام دولت وقت داره. متعاقب آن اظهارنامه‌های ثبتی، برگ‌های تعدید حدود، نقشه‌های تعدید ما که همگی حکایت از مجاورت این جزایر با خلیج فارس داره و قید غرام خلیج فارس در همه اوراق ثبتی، همه پرونده‌های ثبتی، همه اظهارنامه‌ها و همچنین همه نقشه‌های ثبتی قید شده.
خلیج فارس حالا نه یک نام بلکه هویتی ثبت شده در دل تاریخ، نقشه‌ها و اسناد حقوقی، نامی که با حدنگاری تثبیت شده تا به آیندگان سپرده شود. ملیح پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
اما هفتمین نمایشگاه مواد اولیه دارویی، صنایع بسته‌بندی و ماشین‌آلات داروسازی با حضور بیش از 500 شرکت داخلی و خارجی آغاز شده و تا فردا هم ادامه دارد.
رونمایی از استانداردهای تولید مواد اولیه دارویی در یک نمایشگاه دارو. آقای پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو:
20 شرکت تولیدی حدود 620 قلم مواد اولیه و مواد بسته‌بندی توسط این شرکت‌ها تولید میشه.
زنجیره تولید برخی داروها در کشور تکمیل شده، یعنی تولید از پتروشیمی تا دارو. آقای موسوی، نایب رئیس سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه دارویی:
تقریبا زنجیره استامینوفن رو تکمیل کردیم، زنجیره آسپرین رو در شرف تکمیلیم، زنجیره متفورمین رو شروع کردیم، از پتروشیمی شروع کردیم ماده اولیه اصلیش رو تولید کردن.
آقای عالمی، سرپرست اداره مواد اولیه دارویی سازمان غذا و دارو:
تولید مواد اولیه دارویی با فناوری بالا که در بیماری‌های مثل سرطان، MS، آلزایمر استفاده می‌شوند،
جایی برای نمایش توانمندی صنعت تولید مواد اولیه دارویی، از تولید مواد اولیه داروهای بیماران خاص و سرطانی تا انتقال فناوری تولید. آقای آذرینیا، مدیر عامل شرکت دارویی:
زنجیره کاملی رو برای حمایت از بیماران سرطانی در مجموعه خودمون شکل دادیم که هم بتونیم نیاز داروییشون رو برطرف کنیم، هم نیاز مکمل هاشون رو.
خانم آقامیر، مدیر عامل گروه دارویی:
ما در حال رایزنی برای انتقال تکنولوژی تولید مواد اولیه داروهای خاص از جمله داروهای ضد سرطان هستیم.
آقای باقری، سرپرست شرکت دارویی:
تنها تولید کننده پوکای سخت ژلاتینی هستیم که برای 250 تا شرکت داروسازی به مواد اولیه و پوکای کپسولش رو تعمین می‌کنیم.
حالا 71% مواد اولیه داروی در داخل تولید و صادر می‌شوند. آقای رمضانی، مدیر عامل گروه دارویی:
به هند و چین و همچنین ژاپن هست، در واقع به کشورهای اروپایی، در واقع انگلستان، آلمان و کشورهای دیگه داریم صادر میکنیم.
آقای اسماعیلی، مدیر بازاریابی شرکت دارویی:
عصاره شیری میان به عنوان ماده اولیه دارویی و ماده اولیه صنایع غذایی به کشورهای آلمان، فرانسه، سوئد، سوئیس، دانمارک و حالا کشورهای این حوزه هستند.
بر اساس اعلام وزارت صنعت، رشد 17% در صادرات دارو داشتیم.
هانیه جلی‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی متشکرم از همراهیتون. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران 12:01 است. صبح شما بخیر و خداحافظ.
FM 90 MHz.
AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
عاشق رو نیازار
یار یار گاهی نگاهی جز عشق بر تو دارم چه گناهی
آرام ملی تو جذاب ملی تو هر شب و هر شب در خواب ملی تو
عاشق خوش زیبا رو خدیوان توی حالا که عزیز دل این خانه توی دلدار توی
داره موی تو من که به دریا ندهم این حالت عشق را که به دنیا ندهم به دنیا ندهم
عاشق خوش زیبا رو خدیبانه توی حالا که عزیز دل این خانه توی
FM 90 MHz AM 558 کیلوهرتز
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
اداره شعر و موسیقی و سرود معاونت امور استانهای صدا و سیما با همکاری معاونت صدا برای نیل به اهداف رسانه‌ای و ایجاد ارتباط مستقیم با هنرمندان عرصه شعر، موسیقی و سرود کشور و استفاده از تمامی ظرفیت‌های هنری نسبت به راه‌اندازی نخستین سامانه جامع ثبت آثار در این حوزه اقدام نموده است. هنرمندان می توانند آثار تولیدی خود را شامل موسیقی، سرود، نماهنگ و موسیقی تصویر به نشانی folkmusic.seda.ir ارسال نمایند تا پس از ارزیابی کیفی و محتوایی آثار نسبت به پخش آنها از شبکه‌های صدا و سیما و فضای مجازی رسانه‌ای ملی اقدام به عمل آید. صدا و سیمای جمهوری.